متاسفانه بعضی به علت اینکه کسب و کار کمتری دارن یه دمیان برای همدیگه توی این صد پیش میرن. مشکلی هستش که این نوع برخورد وقتی که ایجاد میشه، ببینید، راهکار مناسبی نیستش برای جلوگیری از فروش و توزیع کالای قاچاق. چرا؟ چون بحث این هستش که مردم یا خریدار یا مصرف کننده طلب کالا را میخواد، این کالا را از مغازه دار یا عرضه کننده این کالا را میخواد به خاطر اینکه میخواد نیازش ارضا بکنه. این نوع برخورد ها حالا با توجه به افزایش جرائم، خدمتتون عرضم که نمیدونم بحث هزینه هایی که تو بحث توقیف کالاها میشه و پرونده هایی که انجام میشه، چون بعضی از کالاها در ظاهر درست ممنوعیت داره ولی ممکنه سالها در انباری مونده باشه و مدارک قانونیش موجود باشه، چون بعضی کالا هستش خب علاوه بر شماره سریال و شناسه کالا و مشخصات فنی و هم از کشور تولید کننده و اینا، خب به علت اینکه بعضی کالا کم فروش هستن در زمانی که واردات آزاد دو در سطح بازار وجود داشته، آره تعدادش کم هست ولی خب همونا که میاد تو سطح بازار بعضی ها متاسفانه همون کالا توقیف میشه یا کالایی که از اموال تملیکی، مثلا یه سری از کالا هستش که شما
حالا به اموال تملیکی بذارید به اون بپردازیم، اون هم خودش به نوعی یک چالشی محسوب میشه. خیلی از کارشناسا بر این عقیدن که وقتی یک حالا 10 تا کانتینر کالای قاچاق گرفته میشه و توقیف میشه،
بله،
میره سازمان اموال تملیکی، بعد از مدتی همونا دوباره به انواع مختلف میاد توی بازار، به حال نیاز بازار رو داره برطرف میکنه، پس اون جنس، بله، قاچاق داره مخل تولید هستش به هر حال، پس اون مسیر رو هم به هر حال باید در موردش صحبت بکنیم. خیلی خوب، ممنونم آقای آل احمد، خیلی خوش آمدید. اصلا چطور میشه قاچاق شکل میگیره در یک اقتصاد؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. خب تو مباحث کلان اقتصادی زمانی که ما تو دانشگاه رشته اقتصاد میخونیم و با اساتید تو گفتگو بودیم، خب به طور کلی بحث اینه که هر وقت یک فرصتی، یک درست شکافی بین نیاز بازار و یک کالایی که به هر جهت هزینه های خود قاچاق یک هزینه هایی داره، اگر این قاچاق رو انجام بدن اون کالا با اون هزینه ها به بازار برسه، فاصله سود به میزانی باشه که اون فرد کاسب بتونه ازش بهره مند بشه، طبیعتا روی میاره به این کالا اگر کالا از رویه های قانونی امکان دسترس پذیریش نباشه. تو موضوع تخصصی بنده که فرشاد اسباب هست، شرایط یک مقدار فرق میکنه. ما یک زمانی هست مثلا برای حمایت از اشتغال داخلی میایم و اجازه ورود یک کالاهایی رو نمیدیم که اون کالاها رقبایی دارن، یا بحث اخیر چند سال اخیر که بحث کمبود ارز هست و به این جهت ما یه مقدار واردات رو خواستر کردیم. تو موضوع فرشاد اسباب ما یک مسئله دیگری داریم. اون مسئله دیگر هم اینه که به جهت اتفاقاتی که طی 10 سال اخیر افتاده، قانون کاری که ما داریم و طبق قانون کار کشور کارگاه‌هایی که بیش از 5 نفر بافنده در کنار هم بافت مشغول باشن، بیمه مناسب قالی بافی قطع میشه و بیمه کارفرمایی باید برقرار بشه و این یک تغییر رفتار عظیم رو در بدنه تولید فرشاد اسباب کشور ایجاد کرد. به مرور کارگاه‌های بزرگ همه تعطیل شدن و تبدیل شدن به کارگاه‌های کوچیک، در یه پارکینگ خونه رو اجاره می‌کنن، یه خونه کوچیک رو اجاره می‌کنن، دارها از یک در اصوله بزرگی که شاید یه 200 تا دار قالی اونجا بود و سازوکار کنترل کیفیت روی این بود، این خورد شد و رفت تو خونه ها. رکود کرونا و رکود تحریم های آمریکا و رکود تعهد برگشت ارز به شدت به این دامن زد که هی این سهم کوچیک شد و در نتیجه ما تو فرشایی که تولید داخلش تو کشور عقبه نداشت، مثلا کاشان، تبریز، نه که حالا افراد به عنوان فرشاد اسباب بیشتر میشناسن، تو مناطق دیگر ما کارگاه های بزرگمون رو از دست دادیم و تو این مناطق دیگه ما نمیتونیم تولید مبتنی بر سفارش رو داشته باشیم. به درستی تو همین 10-15 سال، یعنی تو همین بازه زمانی، مطالعات بازاری که تو بازار افغانستان شروع شده،
خب نه الان باعث قاچاق شده آیا؟
حالا همین نکته این بود، زمانی که ما نتونستیم در اصل کل پورتفولیو و کل سبد کالایی مورد علاقه مخاطب رو پوشش بدیم و فقط یه سری فرشه مثل کاشون و اردکان و تبریز با رنگ‌بندی های خیلی خاص تو بازار ما تولید میشد و در دسترس قرار میگرفت، طبق مطالعات بازاری که تو افغانستان انجام دادن با مشاورهای خارجی، از 15 سال پیش اونا اومدن کارگاه‌های بزرگی در حد 2000 بافنده کنار هم به خصوص مثلا شهر هرات و چند تا از شهرهاشون متمرکز رو سلیقه ایرانی، سلیقه‌ای که به فرش‌های عشایری و روستایی باف علاقه‌منده، طرح‌های هندسی مورد علاقه‌شه و رنگ‌های خیلی شاد سبز، آبی، قرمز، طلایی، خیلی تنوع رنگ بالا شروع کرد برای این سلیقه تولید کردن، جفت 6 متری، جفت 9 متری، جفت 12 متری، جفت قالیچه ست، چیزی که ما تو ایران این رو نداشتیم و از حدود همون 10 15 سال پیش شروع کرد اینا رو آورد تو بازار ایران، به طوری که خیلی شفاف شما تو بازار هرات رو صفحه اینستاگرامشون هم از همین الان میشون دید، به راحتی میاد اون فروشنده افغانستانی میگه که آقا هر فرشو از من بخری ظرف 48 ساعت تو مشهد به تحویل میدم. یعنی یک سازوکاری هست و این کالا اومد تو بازار ایران، اون نقطه ای که ما تو بازار نمیتونستیم تأمین بکنیم و حالت عادی سرمایه‌ای که میره فرق داشت، اونجا اون فرش عشایری رو اینا اومدن و رو همون متمرکز شدن و اون کالا رو تولید کردن و شروع کردن اینا رو وارد کردن به بازار ما. اینقدر این فرآیند گسترش پیدا کرد. چند تا نکته هم داره، البته تکنیک بافت افغان‌ها یک تکنیک بافتیه که فرش رو خیلی ریز باف نشون میده، تکنیک بافت ایرانی دوام خیلی بالاتری داره، خیلی عمر بالاتری میکنه فرش، اما درشت بافتر دیده میشه. اونا مطالعه کردن که ایرانی ها دوست دارن فرش رو ریز باف بدونن.
خب اون طرف که داره این رو تولید میکنه، اون به نوعی تولید میکنه که به هر حال مشتری رو بتونه جذب کنه. با اون طرفش کاری نداری. اما این طرف حتما یک رفتار نادرستی رو ما انجام دادیم، بازار رو دادیم دست یک بافنده خارجی یا یک تولید کننده خارجی. اینجا پس رفتار اقتصادی داخلی ما باعث این قضیه شده. حالا هر چند کارگاه‌های، حالا موضوع ما فرش نیستش تو این برنامه، ولی در مورد فرش کارگاه‌هایی که به حال ایجاد شدن با اون مدل زیست یا اون مدل فرهنگی که ما در روستاهای مختلف داریم، اون بانوی ایرانی که به حال میخواد این فرش رو ببافه در کنار بچهش، در کنار به حال در خانه خودش اینو میبافه و فلان، نتونست با اون موضوع کارگاه هایی که به حال قرار بودش این اتفاق در اونها بیفته، نتونست خودش رو وفق بده با اون و اون مدل حالا انجام نشد. اما ما مدل های دیگه ای رو نمیدیم امتحان بکنیم. حالا تو فرش این اتفاق افتاد، یعنی ما رفتار شاید درستی نداشتیم باعث قاچاق شدیم. ما یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم داریم آقای منصفی، به تصویب هم رسیده، یک ستاد هم داریم به همین نام که فعالیت میکنن، اما 23-24 تا نهاد و وزارتخونه و سازمان هم در زیر مجموعه دارن. چطور میشه با این همه سازمان هایی که همه به نوعی باید پای کار باشن همچنان این قاچاقه وجود داره؟ قاچاقه هم حالا توی آمار ارقام اعدادش اعلام میشه بعضن، اما کالایی توی بازار کم نمیشه؟ یعنی ما نگاه بکنیم توی بازار یک کالای خاصی بگیم که چون قاچاقه، چون ممنوعه، در داخل کشور وجود نداره. الان شما الان لوازم خانگی هستید، ببینید اصلا تو لوازم خانگی ما داریم کالایی که مثلا خارج باشه نتونیم تو بازار پیدا بکنیم، یا هر چیز دیگه.
شما هر کالایی که تولید روز باشه با توجه به ممنوعیتی که در ایران وجود داره، هر کالایی تولید روز دنیا باشه، با کمترین مدت زمانی از کارخونه تولیدی به پشت مرزای ایران میرسه. چون ببینید ما واردات رو ممنوع کردیم، ولی تولید کننده های کشورهای دیگه به خاطر به دست آوردن بازار مصرفشون بلافاصله، بالاخره در هر کشوری نماینده های خاص خودشونو دارن. علاوه بر اون نماینده ها یه سری افراد وارد کننده غیر مجازم داریم که بلا فاصله از طریق اون نماینده های کشوری اقدام میکنن به تامین کالا کردن. چرا؟ چون اون شرکت تولیدی کالا رو ارائه میده، توسط یه سمینار آموزشی و معرفی کالای جدید رو معرفی میکنه و وارد کننده های کشوری میان اون تعداد سفارش میدن، خرید میکنن، به تبع سریع تو بحث توزیع و عرضه این اقدام میشه. ولی بحث این که این همه ما ارگان و نهاد و سازمان و بخشنامه هایی که هست، یعنی زیر قوانین بخشنامه ها، ماده ها، تبصره های مختلفی هستش برای جلوگیری از قاچاق، علاوه بر خوب بودن یه سری دست‌انداز برای دستگاه اجرایی ایجاد کرده، یه سری سوء استفاده برای افراد خاص ایجاد کرده و بازم موفق نبوده.
مثلا
به عنوان مثال شما دقت بکنین، کالاهای الان تو بحث لوازم خانگی اومدیم، ما کل لوازم خانگی تولیدی که به صورت کامل داره وارد میشه رو ممنوع کردیم. از طرف اومدیم یه قسمتی هم ایجاد کردیم که آقا به صورت یه سری قطعات بیایم مثلا 70% وارداتی باشه، یه سری از کالاها که توجیه اقتصادی نداره 30% از اون کالا قسمتش تولید داخل باشه. ولی در نهایت با توجه به خلاهایی که تو بعضی از قوانین واردات وجود داره، یه عده میان یه قسمت کالا رو با یه اسم یه شرکت وارد میکنن، یه قسمت دیگه از کالا رو به اسم یه شرکت دیگه با هم میکنن وارد میکنن و میان در یه جایی تولید میکنن و در از همون کالا با کمترین درصد از محصول تولید داخل داره تا اون کالا تولید میشه و با یه اسم یا اسم همون محصول توزیع میشه در بازار. مسئله ای که هستش ببینید، عملاً بحث ممنوعیت واردات، حالا بحث لوازم خانگی بذاریم کنار، در بعضی از کالاها و انحصار طلبی که در بحث محصولات به وجود اومده باعث شده که انگیزه‌ای برای تولید کننده بابت رقابت پذیری و بالا بردن کیفیت محصول نهایی نداشته باشن. چرا؟ چون میگه این کالا وجود داره، مصرف کننده هم بالاخره با توجه به شرایط مالی اقدام میکنه به خرید این کالا. وقتی که کالا وارداتش باز باشه، خدمتتون عرضم که تولید کننده داخلی ملزم میشه با توجه به تکنولوژی روز دنیا و یا سلیقه و رفتار مصرف کننده، ببینیم با مصرف کننده هایی که امسال سلیقه هاشون رو بررسی بکنیم با 10 سال پیش، سلیقه ها و رفتار مصرف کننده عوض شد. همونطور که میبینید تو بحث خود رو، مصرف کننده دیگه یه ماشین ساده‌ای که قبلا در نظر بگیم، حالا اسم نمیبریم، یه ماشین قبلا تولید داخل بود، فقط یه آینه بغل داشت. اگه دقت میکنه آینه بغل دست چپ بود،
آپشن بوده،
آپشنش بود. بعد اومدن بعد از یه مدت شد دو آینه ای. چرا؟ چون یه عده مصرف کننده می اومدن یا آینه خودشون هزینه می کردن اضافه، در نتیجه ساخت عوض شد، نور عوض شد، فرم مهندسی عوض شد، ایمنی ها بالا رفت و در نهایت باعث شد یه کالایی کیفیت روز تولید بشه. ولی بازم این کیفیت نسبت به کیفیت روز دنیا باز عقب تره. چرا؟ چون ما منابع مواد اصلیمون که بابت منابع تولید یه محصول با کیفیت هست و هزینه هایی که داریم بابت اون انجام میدیم ما داریم از بین میبریم و نهایتاً یه محصولی بدون کیفیت با هزینه های بالا تولید میکنیم. این محصول بدون کیفیت با هزینه های بالایی که داره دست مصرف کننده میرسه، سودش برای مصرف کننده زیانه. چرا؟ چون هزینه های تعمیر و نگهداری و عدم کیفیتش باعث میشه که هزینه برای مصرف کننده بالاتر بره. علاوه بر مصرف کننده، هزینه هایی که به دستگاه های دیگه وارد میشه در ظاهر محسوس نیست، ولی محسوس بودنش وقتی یک کالایی تولید میشه مصرف بالایی داشته باشه، مثل بخاری گازی، مثل یه دستگاهی حالا یا کولر آبی یا کالای دیگه که مصرف برق بالایی داشته باشه، دستگاه اجرایی مصرفشون زیادتر میشه، تولیدشون زیادتر میشه، اقدام میکنن به کالا. ولی اگر بیاد یه دستگاهی با کیفیت بالا با کمتری هزینه درست بشه و تولید روز دنیا باشه یا استاندارد روز دنیا را رعایت کرده بشه، علاوه بر این که سود داره برای مصرف کننده و منابع مالیه و ارزی را از بین نمیبره، باعث میشه سایر دستگاه تولیدی هم، از مثال میزنم اداره برق، اداره گاز، نمیدونم اداره آب، اینا هم هزینه های تولید اون موادشون کمتر بشه. ما الان هدر رفته انرژی ها رو که داریم بررسی میکنیم تو سطح بحث انرژی ها، اگه دقت بکنی خیلی از موارد زیانی که داریم الان داریم بابتش تاوان داریم پس میدیم بستگی داره به اون تولید اولیه‌ام.
درست.
از بحث خودرو بخوایم در نظر بگیریم، خودرویی که داره الان روز دنیا با میانگین مصرف 6 تا 7 لیتر در 100 کیلومتر هستش، شما مدل بهترین روز و تولید امروز صنایع داخلیمون رو بررسی کنیم، بالای 10 لیتر میزنه.
درست. شما میگید اگر کیفیت کالای داخلی کیفیت بالایی باشه، به هر حال حتی اگر درهای کشور باز باشه و واردات هم انجام بشه، خریدار به سمت
کالای داخلی
و کالای با کیفیت به هر حال سوق پیدا میکنه و خریداری میکنه. بله. خیلی خوب. آقای مجید نامی، رئیس اتحادیه تولید نساجی و پوشاک ایران، سلام بر شما.
درود بر شما جناب اسلام خانی، به همینطور مهمانان گرامی برنامه و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقا مجید. به هر حال شما در بخش نساجی و پوشاک به هر حال صاحب نظر هستید، از قدیمی ها هستید، تو بخش های مختلف هم بودید، الانم ریاست اتحادیه رو بر عهده دارید. توی بحث نساجی من یادمه درباره موضوع قاچاق به حال فعالیت زیاد شده، چه از نخش بگیرین، چه از پارچه، چه حالا موضوع دیگه تو پوشاک هم دیگه الا ماشاءالله. الان وضعیت اونجا چی جوریه و بعدش برای مبارزه با قاچاق توی این بخش چه کار باید کرد؟ الزاماً این که ما به سراغ مغازه‌دارها بریم، حالا به مغازه‌دار بگیم شما تابلوی حالا جنس خارجی تو بیار پایین، آیا این مشکل رو حل کرده یا نه همچنان اون کالای قاچاقه به حال در بازار وجود داره؟
خدمت شما عرض می‌کنم که در رابطه با وضعیت قاچاق کالا، خب ببینید ما مشکلاتی که داریم، خب یه مقدار مشکلات ریشه‌ای هست در این زمینه و خب بخشایی برمیگرده به زیرساختای اقتصادی و مشکلاتی که ما توی تمام این سالهای گذشته به اونها رسیدگی نکردیم و اصلاحش نکردیم. در نتیجه وضعیتی که ما داریم توی بحث قاچاق، خب چه زمانی که واردات قاچاق آزاد، یعنی واردات پوشاک آزاد بود، چه زمانی که واردات ممنوع شده حالا از نیمه دوم سال 97 به بعد، کماکان ما با پدیده قاچاق مواجه هستیم. خب توی بحث به خصوص حالا پارچه و پوشاک، به دلیل اینکه خیلی سهل و آسان هست و قاچاق پذیر است این کالا، خب این قضیه خیلی نمود بیشتری داره. در رابطه با مبارزه و راههایی که این قضیه داره، خب در درجه اول ما باید سعی بکنیم که وضعیت رو قانونمند بکنیم. یعنی درسته یه سری ناترازی هایی در رابطه با عرضه و تقاضا در کشور وجود داره، بخش خصوصی هم به عنوان فعال اقتصادی این بخش هیچ وقت مخالف واردات نبوده و واردات رو بخش خصوصی درخواستی نداشته که جلوش گرفته بشه. حالا در اون سالها به خاطر مشکلاتی که تحریما به وجود آوردن و بحث مشکلاتی که در تامین ارز وجود داشت، این تصمیم گیری انجام شد که واردات بسیاری از کالاهای ساخته شده ممنوع بشه، از جمله پوشاک.
درست.
ولی موضوعی که هست اینه که ما بغیر از حالا یکی دو سالی که به خاطر بحث کرونا مرزهای کشور و مرزهای بسیاری از کشورها بسته شده بود و میزان قاچاق کاهش پیدا کرد، در بقیه اوقات و به خصوص در سال اخیر، از سال گذشته و سال اخیر، خب این میزان خیلی بیشتر شده. یه سری راه‌های قانونی رو پیشنهاد کردن، از جمله دفتر اشار ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا که در اونجا بحث انبارش، حمل و نقل و فروش کالاهای عرضه شده در صنعت پوشاک رو ما بیاییم تحت یک قانون و تحت یک شناسه کالا داشته باشیم. حالا اگر وارداتی هم در بعضی از بخش ها انجام میشه، باز بر اساس همون شناسه کالا باشه. پوزهای فروشگاهی وصل بشه به دارایی و بحث تراکنش های مالی این بخش ها کنترل بشه. خب این قانون که میتونه حالا از نظر سیستماتیک بگم من مقداری کمک بکنه به این بخش، بنا به دلایلی که برای ما کاملا نامشخصه، الان نزدیک به 2 سال میشه که تصویب شده ولی ابلاغ نشده. خب خود این قضیه یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در بحث قاچاق داریم اینه که شفافیت مالی و شفافیت اقتصادی توی این بخش وجود نداره. یعنی در بخش اقتصادی وقتی که شفافیت نیست، بنابراین هر کاری امکان پذیره و هر اتفاقی میتونه بیفته. خب این قانون میتونست کمک بکنه به بحث شفافیت اقتصادی، این کار انجام نشد. یه بحثی ما داشتیم بر اساس یک دستورالعملی که بابت ساماندهی برندهای ورود برندهای خارجی در کشور بود، که خب اون با این که یه مقدار حالا گپ‌های مختلفی داشت، ولی خب بر اساس همون دستورالعمل بعضی از برندهای خارجی اومدن مجوز فعالیت در داخل کشور گرفتن. بنابراین یه بخشی از اونها حالا بعداً یه اصطلاحاتی به کار گرفته شد به عنوان برندهای محرز قاچاق. این محرز قاچاق اون برندها و اون شرکت هایی هستن که در همون زمان که واردات هم آزاد بود به صورت قانونی کار نمی کردن و مجوزهای لازم رو نگرفته بودن. خب بحثی که در حالا بخش های مختلف نظارتی مطرح بود این بود که ما بیایم با در درجه اول به عنوان اولویت بیایم با این برندهای محرز قاچاق مبارزه بکنیم، فروشگاهشون رو ببندیم و یک کالاهایی در سطح عرضه میبینیم بیایم جلوی اینو بگیریم. خب این یک بخش بود که میتونه به فضای عرضه کالای قاچاق رو بیاد ناامنش بکنه.
خب آقای نامی، الان همین حرکت باعث نشده که به حال فروش بره روی به حال فضای مجازی اونجا اتفاق بیفته، یا بعضی از این برندهای خارجی اومدن در داخل، حالا عمق ساخت داخل رو مطرح میکنن، در داخل به حال واحدهایی هستن که حالا دارن به اینها جنس میفروشن، یعنی عمق ساخت داخل اون جنس خارجی هم یه مقدار رفته بالا، اما بعضا گفته میشه که اون هم پوششی هستش برای اینکه قاچاق گسترده‌ای انجام بشه. آیا این درسته یا نه؟
ببینید، موضوع اینه که همه چیز باید پایش بشه دیگه. یعنی اگر برند خارجی هستش که ادعا میکنه در داخل کشور داره تولید میکنه، باید پایش بشه. اگر تولید نمیکنه و اصلا مجوز فعالیت نمیبینید، بحث اولویت هاست دیگه. یه بخشی رو میگن اولویت اینه که آقا طرف اصلا نه مجوزی گرفته نه ادعایی داره، یعنی کاملا مشخصه که این کالا به عنوان قاچاق. خب
کی باید پایش کنه آقای نامی؟
هم وزارت سمت و با کمک ارگانهای نظارتی مختلفی که تو این زمینه وجود دارن. ولی بحث این که اونایی که محرز هستن، بحث اینه اونایی که محرز هستن که دیگه محرزه دیگه، اینا رو میتونن جلوشو بگیرن. ولی مشکل دیگه‌ای که حالا تو این زمینه هستش اینه که توی چند سال اخیر به خصوص فضای کالای قاچاق یه مقداری وضعیتش به یعنی تغییر پیدا کرد. اگه یک زمانی برندهای معروف می اومدن و در بازار خودنمایی میکردن، الان دیگه رفته به این سمت که کالاهای استوک و حالا البته کالای دست دوم هم هست، ولی خب کالای استوک و با قیمت پایین و با کیفیت پایین وارداتش خب خیلی بیشتر شده به صورت قاچاق. حالا رویه های مختلفی هم هست، من فکر کنم که شما خیلی خوب این رویه های تقریبا قانونی رو میدونین. مناطق آزاد ما داریم، بحث تلنجی داریم، بازارچه‌های مرزی داریم که خب اینا حالا به اضافه مرزهای بزرگی داریم که خیلی راحت داره کالا،
ما هم که استثناءات تجاری هستن که خودمون قانون گذاشتیم که اینها انجام بدن دیگه.
و یعنی رویه های قانونی وجود داره که از این طریق داره کالای غیر قانونی وارد میشه. حالا به غیر از این، بحث اینه که واقعا میگن قدرت خرید مردم در چند سال اخیر به خاطر بحث تورم شدید و بی‌سابقه‌ای که توی 3-4 سال اخیر ما داشتیم که بالای حداقل حالا به صورت رسمی که اعلام میشه بالای 40-50% وقتی که ما تورم داریم و قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده، بنابراین خب روی کرده مصرف کننده میره به این سمت که بخواد کالای ارزان‌تر رو به طرق مختلف تهیه بکنه. بنابراین یک جمعی از تدابیر نیاز هستش که ما بتونیم اون زیرساخت‌های لازم رو تهیه بکنیم که اصلا کالای قاچاق به صرفه نباشه.
درست. خیلی ممنونم.
عرضه بخاطر. باشه.
خیلی متشکرم آقای نامی از اینکه همراه ما بودید، خیلی استفاده کردیم، ممنونم از شما.
درود
بر شما. خداحافظی میکنم. آقای آل احمد، رفتار داخلی به هر حال بسیار مهم هستش توی این موضوع و مدل برخوردی که ما با قاچاق داریم. شما فکر میکنید که این برخورد چگونه باید اتفاق بیفته؟ آیا ما برخورد رو باید ببریم از مبادی ورودی یا نه در انتهای چرخه، یا اصلا نه ما بیایم ساختارها رو تغییر بدیم در داخل، خود اون قاچاق برای اون قاچاقچی اصلا صرفه نکنه وارد کنه؟
به نظر من به طور موازی باید هم برخورد تو مبادی ورودی انجام بشه که طبیعتاً اون شاید مهمترین چیزی باشه که تو ذهن همه هست. به هر حال مبدأ قاچاق مسیریه که تکرار پذیره و ما تا اونجا که میتونیم اگر مبدأ قاچاق رو جلوش رو بتونیم بگیریم، قاچاق به صورت کلان مدیریت میشه. وگرنه مثلا یه نفر یه مسافری با خودش یه فرشی رو وارد کشور بکنه، انقدر عدد جزئیه که اصلا قابل چشم پوشیه. ولی وقتی کانتینر کالا داره میاد، عدد مصرف سالانه مثلا 50,000 متر تا 100,000 متر مربع مصرف سالانه رو داره تعمیم میکنه و مشخص هم هستن چند تا توزیع کننده مشخص، یعنی از سمت عرضه که مجابت غذایی شروع کنه به پژوهش کردن، با فقط بررسی که این فرش از چه کسی تهیه کردی و پیدا کردن عمده فروش این داستان، خیلی میتونه تأثیر جدی در مبارزه با قاچاق بذاره. یه نکته‌ای که داریم در مفهوم موفقیت عملکرد ما تو مبارزه با قاچاق، همیشه باید اینو در نظر بگیریم. خب این یک عملکرد نسبیه. ما میتونیم بگیم وقتی که برخورد صورت میگیره و از ویترین خارج میشه اون کالا، یه بخش جدی از تقاضاشو از دست میده. پس طبیعتاً درخواست اول ما اینه که همین تجربه موفقی که وجود داشت نسبت به پارچه لوازم خانگی و جای دیگه، عطر، اتکلون، تو این فضا چیزی که من مطلع هستم، این مرحله اول خودش یک دستاوردیه. هرچند که همه ماها موافق این هستیم که واردات رسمی با مجاری قانونی باز بشه، هر کدوم ضرایبی داره برای واردات و هرچی از مسیر قانونی بیاد قابل قبول و قابل مدیریت،
یعنی با تعرفه بیایم این کار
با تعرفه این کار انجام بدیم که اون فرصت رو ما به تولید کننده بدیم که بتونه رقابت بکنه. ولی اون مرحله اوله، اما وجود کالای قاچاق تو جامعه رو نمیشه کتمان کرد. طبیعتا مسیرهایی وجود داره برای اینکه توجیه بشه که آقا مثلا فرض بگید این کالا باقی مونده از قدیمه. تو سبک کاری ما تقریبا تمام عمده فروشای فرشای قاچاق خودشون یه تعدادی دار قالی تو مناطق ایجاد کردن، از همون طرها رو میبرن رو دار قالی. باز هم تاکید میکنم تکنیکشون متفاوته، قابل تشخیص برای کارشناس، اما برای آدم عادی میگه نگاه کن 4 تا عکس بافنده در حال بافت رو هم نشون میده، اما داره مثلا یه 4000 تیکه فرش میفروشه، 4 تا بافنده داره، این 4 تا بافند دقیقاً. و نکتهش اینه که ضابط غذایی با شناسایی و با رد زدن کالایی که داره تو بازار عرضه میشه، میتونه اون پخش کننده ها رو باهاشون برخورد جدی
بود. این نظارت تو بازار هسته؟ شما میبینید تو بازار؟
ما از سال 1400 مکاتبه داشتیم با ستاد مبارزه قاچاق کالا. تقریبا از پارسال تازه پلیس امنیت اقتصادی ورود کرده در موضوع فرش دستباف که خب چی کار بکنیم، و تازه رسیدیم به یه برنامه اقدام کوتاه مدتی که شروعش با این هایپرهای بزرگی هستن که تقریبا اکثرا دارن فرش افغانی میفروشن به مخاطب و مخاطب نمیدونه به جهت اینا فرش پشم دباغی دارن و ظرف چند سال ساویده میشن. مخاطب پول خیلی زیادی هم داده، ظاهر خیلی خوشگل هم داره، دوبار قالیشویی میره فرش ساویده است. این برخورد رو شروع کردیم تو این فرایند. هنوز بازخورداش نیومده، هنوز تو ویترین ها هست، ولی معتقدیم که چون تجربه موفقی وجود داره تو برخورد با بقیه کالاهای قاچاق، معتقدیم اگر این فرآیند شروع شه و با اهمیت مناسبی پیگیری بشه، انشالله دستاورد خوبی داریم.
خیلی خوب. آقای منصفی، ما سامانه های مختلفی هم برای موضوعات مختلف داریم. مثلا کامیوندارها برای حمل و نقل اون میزان سوختی که دریافت میکنن بر اساس اون پیمایشی هستش که به حال دارن. یعنی باید بارنامه ای رو به هر حال بارگذاری بکنن و بر اساس اون بارنامه اون میزان حمل و نقلی که انجام دادن و اون مسیری که بوده به هر حال بهشون سوخت بهشون تعلق بگیره. سامانه هم داریم، کم هم نداریم، تو هر دوره